توی 2-3 سال اخیر ما شاهد این اعتراضات پراکنده به دلایل مختلف و در مناطق متفاوت بودیم، اما بعد از اتفاقات دی ماه سال قبل حالا همه این اعتراضات چه در گذشته چه اونه که بعد از اون اتفاق میفتن یک نقطه ارجاع پیدا کرده. افراد با ارجاع دادن به اون نقطه که عبارت باشه از اعتراضات دی ماه به اون یه معنای جدید میبخشن و اینا رو یک روند محسوب میکنن. شاید خیلی هم بیراه نباشه، برای اینکه ما میدونیم سطح نارضایتی در جامعه ما فوق العاده بالاست و هر جایی که امکان این وجود داشته باشه که این نارضایتی به اعتراض تبدیل بشه اونجا ممکنه که چنین مثلا نقطه شروعی باشه برای این اعتراضات، و چون این نارضایتی افزایش پیدا کرده انتظار میره که اعتراضات هم افزایش پیدا کنه. این شاید یک راهی باشه برای فهمیدن افزایش تعداد این اعتراضات.
آقای قاضیان، آیا میشه به این فکر کرد که اعتراضات دیما یک نقطه عطفی بوده در شکستن ترس مردم از آمدن به خیابون و مقابله کردن با خشونت هایی که نیروهای امنیتی و انتظامی به کار میگیرند؟
من فکر نمی کنم مسئله خشونت و کاهش ترس در اینجا عامل اساسی بوده باشه. مثلا اگر مقایسه کنید این اتفاقات دیما رو با جنبش سبز، جنبش سبز در طول 2 سال تقریبا چیزی حدود 100 کشته داشت، در حالی که در اتفاقات دیما ما در حدود 2 هفته شاهد حدود 20 اندی کشته بودیم. یعنی میزان خشونت که در اتفاقات دیما اتفاقا از هر دو طرف رخ داد بیشتر از گذشته بود. بنابراین احتمالا باید اون بیشتر مردم رو حراس کنه از آمدن به خیابون، چون احتمال کشته شدن رو بیشتر میکنه. من فکر میکنم دلایل دیگری وجود داره، از جمله اینکه این اعتراضات عینی و ملموس هستن راجع به موضوعاتی که مردم به صورت روزمره در زندگی عادی خودشون با اون روبرو هستن. مثلا مثل مشکل آب برای کشاورزا، مثل مشکل گرد و غبار برای آدمایی که مجبورن تو هوا زندگی کنن، مثل پرداخت نشدن حقوق کارمندا و کارگرایی که ماها کار کردن، یا معلم‌ها یا هر کس دیگری، کسایی که پولشون صندوق‌های اعتباری خوردن، کسایی که به قومیتشون توهین میشه، کسایی که شهری رو دارن یه بخشی ازش جدا میکنن. اینا مسائل عینی و ملموسی هستن که اون افراد کاملا احساس میکنن در زندگیشون، در حالی که در گذشته این اعتراضات عموما تحت عناوین خیلی کلی مثل آزادی، چیزهایی که به حقوق بشر مربوط میشه، به مسائل جامعه مدنی مربوط میشه، حقوق گروهی از مردم مربوط میشه، که عناوین خیلی عمومی و کلی بودن، جنبه انتزاعی تری داشتن تا این چیزهای ملموس و عینی که آدم ها باش روبرو هستن، و بنابراین اینا در واقع امکان بسیج شدن حول این مسائل عینی روزمره رو دارن و با اونا کاملا در تماس روحی و احساسی هستن که اونا رو بر بیانگیزونی که بخوام بیان تو فیلم. من فکر می‌کنم این یه عامل مهمتریست، یه عامل دیگه هم خیلی کمک کرده به اینا تحول در شبکه ارتباطات، یعنی وجود شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و کوچیک بودن محل، این دوتا یعنی محل علاوه جغرافیایی کمک کرده که این تجمعات بتونه یک شبکه ارتباطی کارآمد داشته باشه و تو محل کوچیک کار بکنه و این اعتراضات رو سامان بده.
آقای قاضیان، میشه گفت که اعتراضات در ایران با دیگر نقاط جهان فرق داره و تا حد زیادی به لحاظ سیاسی اشباه شده است؟ چون که اعتصابات به عنوان مثال در سرتاسر جهان یک مسئله صنفیه، اما در ایران که میاد این اعتصابات یا هر نوع اعتراض دیگری سیاسی میشه و مستقیما حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشونه میگیره.
میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل اینه که در حکومت ایران یک نوع گرایش توتالیتری وجود داشته، چه در ایدئولوژی چه در میان گردانندگان حکومت. این ایدئولوژی و اون تمایل گردانندگان باعث شده همه چیز انگار سیاسی بشه، یعنی از خوردن و خوابیدن و نوشیدن و سفر رفتن و در حضر بودن و مرگ و عروسی و اقتصاد و ورزش و هر چیز دیگری که فکر کنید یه جوری دومش در واقع به دوم دولت یا حکومت وصله. بنابراین به محض اینکه مردم تو هر کدوم از اینا بخوان تخطی بکنن انگار با حکومت روبرو شدن. مثلا شما لباس پوشیدن در نظر بگیرید، اگر حکومت باش کاری نداشته باشه شما هر جور لباس بپوشید با حکومت مخالفت نمیکنید، اما یه حکومت دست بزنه روی لباس پوشیدن شما، وقتی شما اون نوع از لباس پوشیدنی که حکومت میخواد رو عملی نمیکنید انگار شما دارید با حکومت در میافتید، در حالی که شما میخواید فقط لباس دیگری بپوشید. بنابراین خود حکومت با سراسری کردن سیاست در همه چیز، در همه اجزای زندگی، عملا خودش رو روبروی همه مردمی قرار میده که هر نوع چیزی رو در جامعه نمیپسندن، چیزی رو میخوان بخورن که دولت اجازه نمیده، چیزی رو میخوان بیاشن که دولت اجازه نمیده، روابطی میخوان داشته باشن که حکومت نمیپذیره. خب همه اینا عملا شما رو رو در روی دولت قرار میده. از اون طرف نسبت به هر نوع حرکت دیگری هم مشکوکه. یعنی شما اگه آب بازی بکنید توی پارک یا کودکان کار بخواید بهشون برسید، نمیدونم برید به خوش شدن دریاچه ارومیه اعتراض کنید، این رو سیاسی میکنه و فکر میکنه پشت این یه اندیشه سیاسی هست. بنابراین عملا رفتار سنفی یا موضوعی رو هم به رسمیت نمیشناسه و خودش رو دوباره جلو اینا قرار میده، چه برسه به اینکه بپذیره که منافع سنفی معنا دارن، مشروعیت دارن و اجازه دارن که کسی که منافع سنفی دارن دور هم جمع بشن، به خودشون تشکل بدن، سندیکا درست کنن، اتحادیه درست کنن و منافع خودشون دفاع کنن. یعنی هیچ حتی از مخالفت سنفی رو در واقع بر نمیتابه. این دوتا عاملی که رو هم جمع میشن، در واقع شما هر نوع فعالیت سیاسی سنفی که بکنید معنای سیاسی پیدا میکنه و حکومت خودش رو روبروی اون فعالیت ها میبینید.